هفت شب در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه هستید. ۲۸ دی ماه 1401 رو در کنار شما هستیم در شامگاهی که اتفاقات بسیاری رو شاهدش بودیم، از جمله اینکه حکم همسر منا حیدری صادر شد. منا حیدری دختر جوانی بود که همسرش سر او رو برید و با سر بریده منا حیدری در ملأ عام ظاهر شد. این حکم 8 سال و 2 ماه حبس هست و در این باره گفتنی های بسیاری رو برای شما خواهیم داشت با مروری بر دیگر خبرهای مهمی که امروز از چشم همکاران من پنهون نمونده و سعی کردیم که به اونها بپردازیم. محمد زرقامی هستم در کنار شما و پیش از هر چیز همکارم مهدی تاهباز در کنار من حضور داره در استودیو تا آخرین خبرها رو از مهدی بشنویم.
محمد سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان. وضعیت گاز در بسیاری از مناطق ایران از خاش در سیستان و بلوچستان تا گلستان و خراسان شمالی همچنان بحرانی توصیف می شود و دولت سعی دارد با تعطیلی برخی مراکز کمبود گاز را جبران کند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا در روز چهارشنبه، مردم خاش در استان سیستان و بلوچستان در شرایط دشوار یخبندان با مشکلات بی‌نفتی و نبود یا کمبود و گرانی گاز و قبوز نجومی برق روبرو شدند. جهش قیمت لوازم و تجهیزات گرمایشی نیز بر مشکلات مردم سیستان و بلوچستان افزوده است. در همین حال مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان از ادامه قطع گاز در صنایع این استان خبر داده. در استان خراسان شمالی نیز کمبود گاز همچنان ادامه دارد. به گفته اقتصاددانان تعطیلی صنایع و از کار افتادن گرمایش گلخانه ها و مرغداری ها لطمات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می سازد و بازار را با کمبود فراورده های مرغداری ها و گلخانه ها روبرو خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد سجاد حیدر نوا، همسر منا حیدری که سر او را در اهواز برید و در ملأ عام به نمایش گذاشت، به 8 سال و 2 ماه حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه در اظهارات خود از اعلام گذشت اولیای دم مقتول خبر داده و افسوده که به همین دلیل جنبه خصوصی این پرونده از بین رفته و تنها جنبه عمومی جرم باقی مانده است. محکوم شدن مردی که سر همسرش را بریده است به 8 سال حبس در حالی است که بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردم ایران به اعدام یا حبس‌های طولانی محکوم شدند. از جمله احسان پیربرناش روزنامه‌نگار به 18 سال حبس و یا مژگان ایلانلو مستندسازی که به صورت علنی با حجاب اجباری مخالفت کرد به 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در استان سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارند نوشت حکومت جمهوری اسلامی از این امر به عنوان ابزاری برای شکنجه سوء استفاده می کند. یکی از اشکال این نوع شکنجه به نوشته کمیته پیگیری این است که افراد بدون شناسنامه در زمان بازداشت به بهانه غیر ایرانی بودن تهدید به اخراج از کشور می شوند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان از آغاز دور جدید اعتراضات در ایران در 4 ماه پیش تشکیل شده و آمار بازداشتی ها در جریان سرکوب اعتراضات را جمع آوری می کند. در گزارش این کمیته آمده است در برابر افراد بدون شناسنامه نهادهای قضایی و امنیتی دست بازتری برای اجرای روندهای قضایی غیرعادلانه و تبعیض آمیز دارند. این کمیته تصریح کرده که بالاترین آمار کشته شده ها مربوط به استان سیستان و بلوچستان است و این استان بعد از تهران، کردستان، آذربایجان غربی بیشترین تعداد بازداشتی ها را از ابتدای اعتراضات تا کنون داشته است.
مهدی تاهباز و خبرهایی که با آگاهیتون رسوند، سپاس مهدی که با ما همراه بودی در ابتدای این مجله شامگاهی و اما در ادامه در کنار هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران، همراه با کیانوش فرید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، آیا این تصمیم گرفته خواهد شد یا نه؟ آخرین خبرها در این باره با جمشید زند. قاتل مونا حیدری، همسری که زن جوان خود را کشت و سر او را در ملاء عام به نمایش گذاشت، 8 سال و 2 ماه حبس گرفت. این در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی به چه معناست؟ همراه با موسا برزین. و کمیته پیگیری بازداشت شدگان در گزارشی گفته است که جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان از شناسنامه مانند ابزار شکنجه استفاده می‌کند. همراه با رحیم بندویی. و گزارشی رو هم خواهید شنید از اوکراین با آنا رایسکایا. در همین ابتدای مجله شامگاهی اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید که با ما هستش تا نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران. همونطوری که میدونیم اعتراض‌ها شاید اون شکل و هیئت خیابونی خودش رو در این روزها کمتر نشون میده، یا بیشتر این طور به نظر میرسه که این اعتراض‌ها در شکل دیگه‌ای داره دنبال میشه، از جمله با مسئله 40 قربانیان خشونت‌های دولتی و سیاسی و در قالبی مانند شعار نوشته هایی که بر دیوار نقش میبنده یا حتی برنامه‌هایی که در سطح شهر نمایش داده میشه. از جمله یکی از این برنامه‌ها تصویری بود از محسن شکاری، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر که به حکم دادگاه انقلاب به خاطر شرکت در اعتراض‌ها اعدام شد. کیانوش، از تو بیشتر بشنویم.
درود به تو محمد و همه همراهان همشگی رادیو فردا. درود میگی. اعتراضات به شیوه های متفاوتتر و خلاقتری واقعا همچنان ادامه داره. بروزهای خیابانی ما رو کمتر میبینیم این روزها، اما به ویژه با مراسم 40 هایی که داره برگزار میشه برای کشته شدگان، تبدیل به کانون های در واقع اعتراض ها میشه. دیشب 40 جوان معترض 23 ساله‌ای بود که همه می‌دونیم درباره‌اش که در خیابان ستارخان بود، بازداشت شده بود به دلیل بستن خیابون. اعدام او حتی واکنش‌های حکومتی رو داشت و گفتن که اون خون ناحقی است که ریخته شده. براش فراخوان داده شد که از ابتدای صبح مردم در بهشت صحرا جمع بشن. سنگ قبرش نداشتش رو تخریب کردن. میدونی حتی اجازه دادن سنگ قبر رو هم به محسن شکاری نداده بودن به خانواده‌اش. یک خط نازکی در دور اطراف خاکش در واقع فقط کشیده بودن که به اون هم رحم نکرده بودن، شکسته بودنش. به هر حال مردم نتونستن جمع بشن با اینکه رفته بودن بر سر خاکش و جب به شدت امنیتی بود. معترضان بیشتر سعی کردن شب صدای خودشون رو برسونن. به محله او به نارمک رفتن، در اطراف خونه اون جمع شدن، سعی کردن که در واقع اونجا مراسمش رو گرامی بدارن. به هر حال نتونستن واقعا مراسمی رو برگزار کنن. ضمن اینکه تجمعهای کوچیک کوچیک در اون محل بود به حدی که نیروهای امنیتی برای متفرق کردنشون حتی از گاز اشکاور هم استفاده کرد. همچنان ما شاهد صدای مردم معترضی که شعارهای ضد حکومتی هم سر می دادن از پنجره ها و بام های خونه هاشون هم بودیم، شنیده می شد، هم در محله محسن شکاری هم در محله های مختلف تهران و بعضی شهرها.
کیانوش، همونطوری که الان تو اشاره کردی به روندی که ادامه داره در خصوص اعتراض ها، از طرف دیگه به هر حال چیزی از برخوردی که با معترضان میشه کاسته نشده. یعنی ما شاهد صدور احکام بلند مدت زندان هستیم، احضار افرادی که فعال بودن در جریان این اعتراض ها، چه هنرمندان، حالا بیشتر ورزشکاران، روزنامه نگاران، و در کنارش ممنوع الخروجی افرادی هستیم که به نوعی خب سفر میکردن به بیرون از مرزهای ایران به واسطه فعالیت های بیشتر هم شاید عمدتا هنریشون و یا شاید ورزشی. این وضعیت الان به کجا انجامیده؟
ببین، بگیر و ببندها و صدور حکم‌های سنگین یکی از راه‌هایی که قوه قضاییه ایران انتخاب کرده برای سرکوب، برای اینکه کنترل کنه پیشگیری کنه از ادامه اعتراضات. روش اعتراض داره، روش انتخابیشون هستش. ما تا امروز نمیدونیم، چون هیچ آمار دقیقی بیرون نیومده از بازداشتی‌ها در 4 ماه اخیر، اما میدونیم که تعداد زیادی، گفته شد حتی تا بالای 20,000 نفر رو گرفتن، تعدادی از اینها رو آزاد کردن به صورت موقت با قرار وثیقه‌های سنگین و بعد با حکم‌های سنگینی که هر روز داره علیه یکی از اینها منتشر میشه. امروز سخنگوی قوه قضاییه داره میگه ما جمعاً 5200 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و حدود 98% بازداشت شدگان استان تهران رو آزاد کردیم، اما باز هم هیچ آماری نمیده. از این که بگذریم، بریم سر حکم‌های سنگین. حکم‌های عجیب و غریب سنگینی داده میشه. مریم شکرانی، دبیر گروه اقتصادی روزنامه شرق، یکی دیگه از تعداد زیاد روزنامه نگارانی هست که گرفتنش به دادسرای اوین احضارش کردن و به عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده. او فعلا با وثیقه، با قرار وثیقه بیرون هست، اما به هر حال نمیدونیم چه حکمی براش صادر میکنن. میدونیم هم که علت احضارش به خاطر توییت های انتقادیش به جریان اعتراضات بوده. محمد مقیمی رو داریم، وکیل دادگستری در ایران، که در توییتر هشدار داده که جان موکلش مژگان کشاورز در خطره. مژگان کشاورز فعال حقوق زنان شناخته شده ایه، معترض به حجاب اجباری بوده، به 23 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود، به علت بیماری تونسته بودن آزادی موقت براش بگیرن، اومده بوده بیرون. حالا با تشکیل پرونده به او حکم فساد فی الارض دادن، به چنین متهمش کردن که خب این یعنی در معرض صدور حکم اعدامه. برای همین بسیار نگرانی برای او الان جدی. مژگان ایلانلو مستندساز و فعال اجتماعی، او 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق رو بهش دادن در حکمی که براش صادر شده، ممنوعیت خروج از کشور برای 2 سال، ممنوعیت از هر کاری، لپتاپش رو گرفتن، تلفنش رو گرفتن. ما میبینیم خانم ایلانلو فقط معترضی بوده که در واقع بدون حجاب چند بار رو در خیابان‌های تهران راه رفته و گفته که آخرین قطره شرافتش و وجدان و انسانیتی که در وجودشه باعث میشه که سکوت نکنه در مقابل این سرکوب‌ها. پروانه سلحشوری رو هم داریم، نماینده سابق مجلس، که او هم پروندهش رو در موردش صحبت شده، الان گفته که وکلای من تضمین دادن که من دیگه هیچ فعالیتی نکنم و ننویسم و این برای من یعنی نوعی کشتن و شکنجه.
کیانوش فرید، سپاسگزارم که با ما همراه بودی. اما از ماجرای اعتراض‌ها که بگذریم، همین چند روز پیش بود که در برابر پارلمان اروپا در استراسبورگ گروهی از ایرانیان معترض تجمع کردند و اونها یک خواسته داشتند: قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسئله‌ای که واکنش‌های بسیاری را برانگیخته. رئیس کمیسیون اروپا خانم اورسولا فون در لاین در این خصوص صحبت کرده و حمایت کرده از این موضوع. اجازه بدید که مشروع این گزارش و این مطلب رو بشنویم در گزارشی که جمشید زند تهیه کرده.
طرح قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا ماهاست که مطرح شده و در هفته‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراض‌ها، بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. همزمان با تظاهرات چند هزار نفره ایرانیان مقیم اروپا در مقابل پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه، حمایت چندین تن از نمایندگان ایرانی تبار پارلمان‌های کشورهای اروپایی و حمایت ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان اروپا از این طرح، روز دوشنبه بررسی این طرح آغاز شد و انتظار می‌رود روز پنجشنبه رأی‌گیری درباره تصویب آن انجام شود. روز سه‌شنبه نیز اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، حمایت خود را از این طرح اعلام کرد.
I also think that we have to have a close look at the revolutionary guards and to find an appropriate approach by listing them.
خانم فون در لاین گفت باید فعالیت‌های سپاه پاسداران به دقت بررسی شده و راهکار مشخصی برای قرار دادن نام سپاه در این لیست تعیین شود. به گفته وی، درباره این موضوع در زمان مناسب تصمیم گیری خواهد شد، اما در اتحادیه اروپا اتفاق نظر زیادی وجود دارد که باید پیامی قوی و محکم به این رفتارهای غیر قابل باور داده شود. مصوبات پارلمان اروپا الزام آور نیستند و پارلمان‌های کشورهای عضو و سران اتحادیه اروپا باید تصمیم نهایی را درباره طرح‌های پیشنهاد شده اتخاذ کنند. مجتبی نجفی تحلیلگر امور بین الملل در پاریس نیز با اشاره به این موضوع میگوید
اصولاً دولت‌های اروپایی خیلی به نظرات مشورتی پارلمان اروپا رو در اون اتخاذ راهبردها در نظر نمیگیرند، چون چند دلیل دارن. یکی خود ساختار اتحادیه اروپا هستش، همچنان اون بحث اتحادیه اروپا با ما یک مجموعه منسجمی هیچ موقع نبوده، به معنای اینکه یعنی ایرادهای اساسی نسبت به اتحادیه اروپا وجود داره که صدای واحد حتی دولت‌ها هم نیست. هر دولتی علاوه رغم همکاری هایی که با دولت های دیگر داره، در نهایت اون اولویت های استراتژیک خودش رو مد نظر قرار میده. حالا در این مورد که به نظر من مسئله حادتر هستش، چون بحث خاورمیانه هستش و پیوندی که با مسئله امنیت و مهاجرت و بحث های به خصوص بنیادگرایی مذهبی داره.
از سوی دیگر بر اساس گزارش های منتشر شده و اظهارات مقامات اروپایی در روزهای اخیر، بریتانیا و اتحادیه اروپا سرگرم تهیه لیست جدیدی از فرماندهان سپاه و نهادهای وابسته و مرتبط با سپاه هستند تا آنها را در لیست تحریم‌ها قرار دهند. در جدیدترین واکنش به فعالیت‌های دیپلماتیک و کارزارهای گسترده‌ای که برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی انجام شده، روز چهارشنبه احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت عده‌ای در غرب که بخواهند کاری خارج از قواعد بین الملل انجام دهند و یک نیروی رسمی را تروریسم بنامند، نشان دهنده ضعف فکری، اخلاقی و سیاسیشان است. سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی رسمی در ساختار جمهوری اسلامی شناخته می شود و در چهار دهه اخیر صدها تن از فرماندهان ارشد و نهادهای مالی، بانکی، صنعتی و نظامی وابسته و یا مرتبط با آن از طرف آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر تحریم شدند.
شنیدید از جمشید زند در خصوص قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسئله‌ای که اتحادیه اروپا به دنبال اون هست و از طرفی سران اتحادیه اروپا از جمله رئیس کمیسیون اروپا هم گفته که از این مسئله حمایت میکنه. اگر که در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. ضمناً این رو هم خاطر نشون بکنم که شما میتونید هم اکنون مجله شامگاهی رادیو فردا رو از طریق شبکه پیام رسان تلگرام هم دنبال کنید و بشنوید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بریم به ایران و موضوع رو از اونجا ادامه بدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مسعود ستایشی اعلام کرده که سجاد حیدرنوا، همسر منا حیدری که سر خانم حیدری رو در اهواز برید و در ملأ عام به نمایش گذاشت، تنها به 8 سال و 2 ماه حبس محکوم شده. در گفتگویی که با موسی برزین داشتم، کارشناس حقوق جزا و جرمشناس، از او پرسیدم که این مسئله به چه معناست، جدای از این که حالا حکم اعدام حکم پذیرفته ای نیست در نگاه بین المللی و حکمی نیست که ازش حمایت بشه کرد، اما بنابر قوانین جمهوری اسلامی، قوانین جاری هم، آیا تناسبی بین آنچه آقای حیدرنوا انجام داده و حکمی که صادر شده وجود داره یا نه؟ بشنویم از موسی برزین.
یک قاعده کلی در حقوق جزا و در جرم شناسی وجود داره، همونطوری که شما اشاره کردید، اصل تناسب جرم با مجازات، به این معنا که اگر جرمی اتفاق میفته مجازات باید به حدی باشه که بتونه بازدارندگی کنه از تکرار اون مسئله در جامعه و همچنین بتونه اون شخص مجرم رو از تکرار اون پدیده مجرمانه باز داره. خب اگر این قاعده رعایت نشه، نه تنها این که با جرایم نمیشه مبارزه کرد، بلکه در برخی از جرایم به نوعی افراد تشویق و تحریک میشن که اون جرم رو انجام بدن. ببینید خب شرایط فرهنگی که حاکم بر کشور هستش در مسائل حالا قتل ها و جنایت های که اصطلاحا ناموسی نامیده میشن، به خصوص در بعضی از مناطق کشور، به گونه ایه که این فرهنگ توجیه میکنه چنین خشونت هایی رو.
حالا آقای برزین، این فرهنگه که توجیه میکنه یا اینکه قوانین هم در همون مسیر دارن حرکت میکنن که در اصل فشار فرهنگی به گفته شما ایجادش کرده؟
بله دقیقا، وقتی که قوانین هم دارن همسو با این فرهنگ حرکت میکنن، یعنی یه جوری چراغ سبز میدن که بله این چندان مسئله مهمی نیست. ببینید اجازه بدید مقایسه کنید، کلاهبرداری، یعنی یه کسی که مرتکب کلاهبرداری بشه 7 سال مجازات داره. شما اینو مقایسه کنید با این اتفاق، از اینجا حرکت کنید کدوم شدید داره. طبیعتاً قتل یک شخص و گردوندن سر اون در سطح شهر یک فاجعه خیلی وحشتناکتری هست. حالا از این که یه شخصی اومده 1 میلیون 2 میلیون سر یه شخص دیگه کلاه گذاشته. به عبارتی قوانین و فرهنگ جامعه همیشه باید همدیگر رو اصلاح کنن. در جاهایی که فرهنگ جامعه نادرست هستش، قوانین مطلقاً باید جلوی اون رو بگیره. ما مثالهای زیادی در جرم شناسی میتونیم داشته باشیم، ولی به هر حال قوانین ایران در مسئله جنایت برگرفته از فقه اسلامی هستش. خب مسائل وجود داره که منطبق با نیازهای روز نیست، خصوصا مسئله قصاص. فارغ از بحثایی که پیرامون اعدام وجود داره، اینکه بیان مجازات یک جنایتی مثل قتل رو مجازات خصوصی کنند و در دستان خانواده شخص مقتول قرار بدن، این یعنی اینکه ما حاکمیت حقوق نداریم، یعنی مجازات رو داره خود شخص زیان دیده میخواد اجرا کنه. خب الان که میاد میگذره از این مجازات، به یک باره دست قضات خالی میمونه، یعنی یا باید اعدام کنن یا اینکه باید خیلی خفیف برخورد کنن.
یعنی این وسط مثلا نمیتونه یک قاضی حکمی رو بده مثلا مانند حبس ابد برای چنین جرمی که به وقوع پیوسته، یا بلند مدت ترین میزان زندان رو اختصاص بده، باید بره کنار قانونی وایسه که خفیف ترین میزان حالا مجازات رو در نظر میگیره؟
ببینید اینجا در این کیس و کیس‌های مشابه قضات اختیار چندانی ندارن، قوانین دست و پاشون رو بسته است. حالا فارغ از این که اگر هم اختیار رو میدادن، آیا واقعا اینها میومدن متناسب میکردن مجازات رو یا نه؟ ببینید قانون میگه اگر قتل عمدی اتفاق بیفته، مجازاتش قصاصه. اگر قصاص به هر موجبی مانند گذشت اولیای دم منتفی بشه، قضات میتونن 3 تا 10 سال بیان مجازات تعیین کنن.
یعنی پس آقای برزین اینجا میتونیم بگیم که یک چیزی حالا در مثل کلاه شرعیه دیگه، یعنی چون اولیای دم میتونن گذشت کنن از خون، بنابراین اونها میگذرن و مجازات هم تبدیل میشه تنها به یک جنبه عمومیش و خفیفترینش اختصاص میابه به یه همچین جرمی، درسته؟
بله بله دقیقاً. و اون مجازاتی هم که برای جنبه عموم در نظر گرفته شده خیلی مجازات کمیه. ببینید میشه مقایسه کرد مجازات های الان، خب برای مواد مخدر ما 7 ساعت داریم، یعنی کسی بیاد حالا 1 کیلو مثلا یه ماده مخدری رو بیاد حمل کنه 7 ساعت داره، مجازات های 25 سال زندان به بالا داره، مجازات های سرقت خیلی سنگین تره. خب اینجا مردم این سوال رو میپرسن. خب چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ الان خب شاهدیم که کشور درگیر یک اعتراضات سراسری هست. شخصی رو در تجمعی میگیرن میبرن و ما میبینیم که مثلا 10 سال بهش مجازات دادن. خب اینجا مردم میپرسن یه شخصی که اومده به هر دلیلی با هر قصد و انگیزه‌ای سر یک شخصی رو بریده و در خیابون گردونده، خب بیاد 7 سال مجازات. و توجه کنید این بعد از اینکه 1/3 مجازات رو گذروند، با آزادی مشروطیشون به احتمال زیاد بیرون خواهد اومد. یعنی عملا مجازاتی نخواهد داشت این شخص. خب این به اصطلاح قابل انتقاد، اصلا از لحاظ مبانی جرم شناسی پذیرفته شده نیست. ببینید این نوع رأی ها و قوانین خطرناکن، چون که عده‌ای هم که با مسائل مشابهی مواجه بشن میگن که بله فلان شخص اومد به این فجیعی سر یک کسی رو برید آورد، اینطوری شد، نهایت هیچ کاریش هم باش نداشتن. ما هم که یه مشکل حالا مشابهی داریم میتونیم این کارو بکنیم. به هر حال این قوانین و این نوع برخورد توانایی مقابله با قتل‌ها و جنایت‌هایی که به اصطلاح ناموسی نامیده میشن رو نداره.
شنیدید از موسی برزین، کارشناس حقوق جزا و جرمشناس در ترکیه، در ارتباط با حکمی که برای منا حیدری، قاتل منا حیدری که همسرش بود، صادر شده، 8 سال و 2 ماه حبس. شما در این باره چه فکر میکنید؟ با ما همراه باشید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگه که جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان از شناسنامه مثل ابزار شکنجه بهره میبره. این به چه معناست؟ گفتگو رو داشتم در این باره با رحیم بندویی از اعضای حزب مردم بلوچستان در لندن.
ببینید متاسفانه چی که در طول این 40 سال عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره، اون اعتمادی که باید بین مردم بلوچ و دولت باشه آنچنان خدشه‌دار شده که دیگه برگشت ناپذیره. از جمله یکی از اونها همین مسئله هویت یا شناسنامه است. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی پس از این حکومت به هر حال در ارتباط با حقوق زنان یک آنچنان تبعیض بسیار آشکاری رو در واقع اعمال داشت، همه آن زنانی که با کسانی غیر از تابعیت ایرانی، با مردانی غیر از تابعیت ایرانی ازدواج می‌کردند، متأسفانه بچه‌هاشون رو شناسنامه نمیدادن.
منظورتون از اینکه افرادی که تابعیت غیر ایرانی داشتن چه افرادی هستن؟ یعنی کسانی که مثلا از پاکستان یا جاهای دیگه بودن؟
دقیقاً. ببینید شما که به درستی همه جانم میدونند که مردم بلوچ در واقع الان در میان 3 تا کشور زندگی میکنن: پاکستان، افغانستان، ایران. و با توجه به مرز گلسمیتلانی که کشیده شد، واقعا برادر اونور، خواهر اینور، پسرمون اینور، و کلا خویشاوندان خوری بسیار نزدیک در واقع در اطراف این مرزها قرار گرفتن. و این فرهنگن در واقع ازدواج های بین اینا خیلی قانونی به صورت خیلی عرف جا افتاده بوده. اما متاسفانه پس از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و محدودیتی که برای زنان در واقع بر تبعیضی که علیه زنان روا داشتن، این مسئله باعث شده که به بچه هاشون شناسنامه ندهند. به همین دلیل واقعا سرنوشت این افراد بستگی داره به اینکه هویت داشته باشه. مدرسه نمیتونن برن، درمان و بهداشت نمیتونن استفاده کنن، برای استخدام برایشون مشکل وجود میاد، کلا محرومن، به عنوان شهروند به حساب نمیان. به همین دلیل تو این تظاهرات هایی که در واقع اتفاق افتاده بوده و واقعا مردم بلوچستان با توجه به این تبعیضات سیستماتیکی که در واقع بهش گرفتار بودن، خب یه اعتراض همگانی بوده.
آقای بندویی، سوال اساسی اینه که خب این نگرانیه کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اینا اوراق هویتی ندارن، چه چیزی باعث میشه که نگرانی ها درباره این افراد بیشتر باشه؟
خب ببینید، به محض اینکه اینا در واقع دست جمهوری اسلامی ایران میفتن، معمولا سم اینا رو پرت کنن به اون سمت مرز، مهم نیست کجای به اصطلاح مرز باشه، و این باعث میشه که برای سرنوشت دیگه ای رو گرفتار بشن باز اون سوی مرز. به همین دلیل بسیاری از اینا،
یعنی اون سوی مرز هم پذیرای اینها نیستن.
نه خیر، به دلیل اینکه هویت اونجا هم ندارن، به دلیل همینه که اونجا نه هویت ندارن. اینجا البته مسئله فقط در ارتباط با بیشناسانگی فقط مخصوص اونایی نیست که در واقع پدرانشون به اصطلاح از اون طرف مرز، از بلوچ های اون طرف مرز هستن. حتی کسانی که دارای به قول معروف پدر مادری هم هستند که از خود این مناطقی مثل مثلا کوهستان ها زندگی کردن میکنن، و به اضافه در گذشته مثلا بنا به مثالی که نمیخواستن خدمت سربازی برن، نرفتن، شناسنامه نگرفتن، و الان هم که در واقع زندگی مردم گره خورده به شناسنامه و بدون هویت در واقع هیچ مشکلی رو نمیتونن برن دنبالش، خب به دنبالش هستن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران محدودیت بسیار بسیار شدیدی قائل است برای مخصوص اونایی که بلوچ باشن و اهل سنت باشن. من این دلیل به این مسئله به این دلیل مطرح میکنم که بودن بسیار کسان زیادی که با توجه به اینکه متاسفانه تبعیض رسم مذهبی رو نگاه بکنید که اهل تشیع بودن، از اون سوی مرز این طرف اومده بودن، به راحتی جمهوری اسلامی بهشون شناسنامه داده و اونا رو به
یعنی شما این رو یه مسئله بیشتر نه تنها قومی مذهبی هم میدونید، اما آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان این مسئله رو تا به حال در موردش صحبت کردن و این رو به مجلس بردن؟ اصلا
صحبت کردن، پیگیر هم سعی کردن باشن، اما گوش شنوا در جمهوری اسلامی کجا بوده است که بخواد به اصطلاح به صحبت‌های نمایندگان مجلسی که از بلوچستان هستن گوش بدن؟ بله، اینا مسئله است که در واقع از همون آغاز اومدن جمهوری اسلامی همیشه مورد بحث بوده، مورد تنش بوده، که متاسفانه تلاش دارن که این کار رو ادامه بدن، به دلیل اینکه اون ستمی که بخوان بر علیه این مردم روا بدارن، این خودش یکی از اون روش هاست که در واقع اینا رو تحت فشار بیشتر قرار بدن که ترک کنن بلوچستان رو.
آقای بندوی، چه راهکاری وجود داره برای اینکه این افراد در معرض خطر قرار نگیرن؟ شما به عنوان یک فعال سیاسی بلوچ چه راهکاری به نظرتون میرسه؟
ببینید، خبررسانی در واقع بزرگترین خبر مسئله است که در واقع افشای این جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه در افکار عمومی ایران و جهان تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، چرا که این مسئله نشانگر این خواهد بود که این تبعیضات چگونه نهادینه شده در جای مناطقی مثل بلوچستان. این مهمترین به نظر من راهکاره که باید فشار آورد روی جمهوری اسلامی با افکار عمومی و از طریق مراجع قانونی بیرون و درون باید روشون فشار آورد.
رحیم بندویی بود. اما در پایان از آن رایسکایه بشنویم مرگ وزیر کشور اوکراین به همراه 17 تن دیگر در سقوط یک بالگرد در نزدیکی کیف.
حدود 8 صبح چهارشنبه به وقت کیف، یک بالگرد وزارت کشور اوکراین بر فراز شهر براوری در 20 کیلومتری پایتخت سقوط کرد و در محوطه یک مهد کودک افتاد. به گفته شاهدان عینی، این بالگرد در ارتفاع پایین در حرکت بود. متعقباً بر فراز شهر چند دور زد و به زمین سقوط کرد. بر اثر این سانحه، ساختمان یک مهد کودک تخریب شده و چند بنای اطراف آن آتش گرفته. مقامات اوکراینی میگویند تمام دلایل سانحه مرگبار صبح چهارشنبه بررسی می شود، از نقص فنی تا اقدام تروریستی. هیئت ویژه تحقیقاتی تشکیل شده. به گفته یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، این بالگرد مدل سوپر پوما توسط فرانسه تحویل داده شده بود. بالگردهای از این نوع اکثرا در وزارت کشور و گارد ملی اوکراین استفاده می شود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد وزیر کشور و همراهانش ماموریتی به محل در خط مقدم داشتند. در روزهای اخیر درگیری‌ها در شرق اوکراین به طور چشمگیر شدت یافته و برای نخستین بار پس از ماه‌ها شکست و عقب نشینی، نیروهای روس شهر سولیدار در استان دنیتسک را تحت تصرف خود درآوردند. مقامات اوکراینی هشدار می‌دهند روسیه در جنوب نیز برای تشدید حملات آماده می‌شود. جزئیات درباره این که هیئت متشکل از نمایندگان وزارت کشور و سازمان دولتی حوادث غیر مترقبه اوکراین دقیقاً عازم کدام منطقه درگیری بودند منتشر نشده. بر اساس بیانیه‌های رسمی، در سانحه سقوط این بالگرد 18 تن از جمله 3 کودک جان باختند و دست کم 30 نفر زخمی شدند. در میان جان باختگان دنیس مانسترسکی وزیر کشور اوکراین، یوگنی یینین معاون اول وی و یوری لوبکوویچ دبیر وزارت کشور هستند. یوگنی یینین پیش از اینکه یک سال و نیم پیش به وزارت کشور منصوب شود، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی با ایران درباره پرواز 752 بود. 10 روز پیش او به مناسبت سومین سالگرد سرنگونی این هواپیما ابراز امیدواری کرد که بتواند هرچه سریعتر شاهد اجرای عدالت برای قربانیان فاجعه این پرواز باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مرور می‌کنیم بر برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی در جمهوری چک و صحبت‌های سینماگران حاضر در این جشنواره. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره فیلم‌های ایرانی جمهوری چک هفته گذشته در پراگ، پایتخت این کشور اروپای مرکزی، با نمایش فیلم‌هایی که در ایران اجازه نمایش عمومی نگرفتند برپا شد. این جشنواره با شعار زن زندگی آزادی برگزار شد و برگزار کنندگانش تلاش کردند از طریق سینما مخاطبان ساکن در یک کشور اروپایی را به تحولات ایران و تاریخ این کشور جلب کنند. در یک برنامه نمادین، سوسن تسلیمی بازیگر شناخته شده تاریخ سینمای ایران هم همراه آنا شاباتووا از افراد مؤثر در انقلاب مخملی سال 1989 علیه نظام کمونیستی چکسلواکی سابق نهال درختی را در گرامی داشت اعتراضهای سراسری ایران در پارکی در شهر پراگ کاشتند. خانم تسلیمی در حاشیه این برنامه درباره اعتراضها و وظیفه هنرمندان به رادیو فردا چنین گفت:
هر اعتراضی جدیه، هر اعتراضی خوبه، هر اعتراضی مثبته، ولی در آینده چه خواهد شد نمی‌دونیم. هیچ کس از آینده خبر نداره. ولی همه اینا موثره. کاریش که الان میکنیم آینده ما رو تعیین میکنه. اگه همین راه ادامه بدیم، اگر از بازیگرانی که زندانی شدن به دلیل برداشتن حجابشون حمایت بکنیم و اعتراض کنیم، سعی بکنیم، تلاش کنیم که آزادشون بکنیم، همه اینا مثبته.
در برنامه دیگری گروهی از سینماگران عضو تشکل تازه تأسیس شده‌ای به نام کانون فیلمسازان مستقل ایران دیدگاه‌هایشان را درباره وضعیت سینماگران ایرانی در قبال اعتراض‌های اخیر و موضوع تحریم جشنواره فیلم فجر مطرح کردند. در این نشست نیما سروستانی، مستندساز، درباره جایگاه و وظایف هنرمندان نسبت به معترضان گفت:
به نظر من اگر نگاه کنیم جمهوری اسلامی چه ابزاری داره و چه ابزاری داشته تا این سالها برای که بتونه خودش رو نگه داره و موجودیت خودش رو به این چیزی که هست حفظ بکنه، یکیش هم استفاده از ابزار در واقع هنرمند بود و کارهای هنرمند بوده، سینما بوده، تلویزیون بوده. و از طرف دیگه اگر هم نگاه کنیم که تمام این هنرمندان، سینماگران، نویسنده ها، شاعران و تمامی کسی که اصلا میبینیم که اینها هویتشون و یا اعتبارشون در واقع از مردم گرفتن، از جامعه گرفتن که توش زندگی میکردن، به همین دلیل انتظار دارن اون بیننده، اون شنونده، اون خواننده انتظار داره از کسی که اردتش بالاتون صد و الان انتظار داره که ازش حمایت بود. وظیفه به نظر من هنرمند قاعدتا این حداقل یه قدم جلوتر از جامعهش باشه و رهگشا باشه و عمیق‌تر به مسائل اجتماعی نگاه کنه. اینه که طبیعتا وظیفه هنرمند رو خیلی بالاتر از یک فرد عادی توی اجتماع ما منظر من باید بهش توجه کرد. به همین دلیل هست که الان که هنرمندا در واقع در جایگاهی قرار گرفتن که مردم بهشون نگاه میکنن و بهشون اون هویت و اون موقعیت اجتماعی رو دادن، چون طبیعتا هنرمندم بدون اجتماع، بدون مردم نمیتونه جایگاهی داشته باشه، الان موقع اون هست که هنرمندا برگردن و به مردم کمک کنن و حمایت کنن از خیزش در واقع اجتماعی که ما میتونیم خیزش انقلابی که در جریان هست و من اسمشو انقلاب میذارم. اینه که به نظر من وظیفه بسیار مهمی دارن و باید به این توجه بکنن.
محمد علی طالبی، فیلمساز و سازنده آثاری چون کیسه برنج و چکمه، در این نشست درباره موفقیت‌های بین‌المللی سینما ایران و نسبت آن با حکومت جمهوری اسلامی چنین تحلیلی ارائه داد.
ببینید، وقتی به تاریخ کشورمون نگاه می‌کنیم، همیشه حکومت‌های اومدن در دوره‌های مختلف و رفتن، مثلا دوره‌ای که عرب حمله کردن به ایران یا مغول ها حمله کردن یا جریانات مختلف تاریخی. و خب مردم کشور ما هم یه جوری مقابله کردن با این هجومایی که به کشور ما شده. حالا به هر نحوی هنرمندان یکی از این جریانات بودن، حتی گاهی تاثیرگذار بودن و کاری کردن که اون جریانات در این فرهنگ حل بشن و حتی یاد بگیرن. در مورد این دوران همینه، یعنی فیلمساز، هنرمند، هر کسی که داره کار هنری هم میکنه بخشی از این مردم این کشوره که زیر این ظلم قرار گرفته در این 40 سالی که در واقع تاخت و تازی به کشور ما شده. بنابراین اون اصلا جدا نیست، اون خودشو کاملا متعلق به این مردم میبینه. شاید فکر نکنه به این که این یه وظیفه است، این اصلا جزئی از هستیشه این مبارزه. و در این 44 سال هم هنرمنده و فیلمسازه با هم تمام تلاششون میکردن، تأثیر گذاشتن، فیلماشون درست کردن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی در واقع یه جوری از این قضیه هم سوء استفاده کرده، یعنی اومده آثار اینها رو به نفع خودش تموم کرده، تو فستیوال ها تأثیر گذاشته، هزینه کرده که بگه اینها متعلق به منه. ولی واقعیت اینه که این یه مسئله کاملا جداست، یعنی فیلمساز، هنرمند زندگی خودش رو میکنه و بسیار هم آثار این هنرمند و فیلماشون با ارزش تأثیر گذاره و در تاریخ هم ثبت خواهد شد، با من آثار هنری این کشور موندگار میشه. و من فکر میکنم واقعا در مقابل عظمت این فیلمسازا من چی میتونم به این هنرمنده برجسته ایرانی بگم که مثلا شما وظیفه دارین که مقابله، اونا مقابله میکنن، مقابله تو ذاتشونه و ما یک عالم هنرمند و فیلمساز داریم که قطعا نه توی جشنواره فجر شرکت خواهند کرد نه همراه خواهند بود و مقابله خواهند.
کاوه فرنام، تهیه کننده فیلم هایی چون شیطان وجود ندارد، هم در این نشست درباره جشنواره فیلم فجر و احتمال شرکت فیلمسازان مستقل در آن چنین گفت:
اگر این فیلم مستقل باشه، اگر داستان مستقلی باشه، اگر در چهارچوب سیاست های مشخص فرهنگی رژیم نباشه، اصلا فجر رو نمیپذیره. یک بحثی که ما داریم تعلیل ماهیت درست ماهیه از ابتدای فجر یک ابزاری بوده برای تغییر رژیم، حالا تغییرات ارگان اسلامی، ولی به مرور زمان این تبدیل شده به یک جایگاه رقابت جریانات امنیتی و اطلاعاتی. یعنی وقتی شما نگاه میکنید لیستی که در اونجا هست، تهیه کننده شما مال این طرف اطلاعات یا مال اون یکی جریان اطلاعات که اونم 3-4 تا هستن خودش. ما وقتی که اعتراض میکردیم من چند سال پیش که آقا یعنی چی که اصلا اوج داریم و نمیدونم اینو داریم و اونو داریم، نهادهای امنیتی برای چی در کار فیلمسازی دخالت میکنن؟ خب نتیجه اینه که اصلا فجر جایی برای فیلم نیست، فجر جایی برای رقابت نهادهای اطلاعاتی. خب به چه کلی قصد در اینجا یک جوونی که اومده فیلمی میخواد بسازه که سانسور هم نشه تنده، اصلا جایی نداره، یا باید یک شرایطی رو بپذیره وارد این جریان بشه یا اصلا جایی نداره. اگه شرایط رو بپذیره دیگه فیلمساز مستقل و گرفتار و نگران روزیش نیست، جز اون جریان شد، اگه هم نه که جایی درش نیست. این یک طرف قضیه است. اون طرف قضیه هم که گفتیم دور اصلا فجر به عنوان، ما دیگه به فجر الان سالهاست به فجر به عنوان جشنواره سینمایی اصلا نمیشه نگاه کرد، اصلا جشنواره سینمایی نیست، یک شو رقابتی است، جریانات امنیتی، جایی برای سینما نیست. مسئله سوم اینه که آره خیلی سخته، اگر شما فجر رو نداشته باشی احتمالی که بازار ایران نداشته باشی هم هست و هست. اولا بازار ایران هم اگر شما فیلمی داشته باشی که حتی تو فجر هم بیا دوباره این فرضای محاله، نمیدونم جایزه منتخب تماشاچه ها هم بگیره به فرض محال، اصلا توی مافیایی که اون هم اطلاعاتیه و سالن های سینما دستشه، مافیای اطلاعاتی که در صدا و سیما از اجازه تبلیغ رو به شما نمیده، با تمام این محال ها شما وارد سینما بشی نه تنها درآمدی نداری، بعد اون یکی فرش خونت هم بفروشی. اگر کسی میخواد واقعا مستقل کنه، کار کنه، اگر میخواد فیلمی بسازه، اگر میخواد حرکتی بکنه، باید طوری کار کنه، طوری حرکت کنه که بتونه یک جوری وارد بازارهای غیر ایران بشه، خارج ایران بشه. این تنها راه بقا در چند سال گذشته بوده و الان هم تنها راه بقاست.
صحبت‌ها درباره جشنواره فجر در حالی مطرح می‌شود که در فاصله کمتر از دو هفته مانده تا برگزاری این رویداد حکومتی، هنوز اسامی آثار حاضر در آن از سوی برگزارکنندگان اعلام نشده. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.